بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب یکی دیگه از بحثایی که مربوط به همین موضوع بود، بحث تشبه مرد به زن یا زن به مرد. از قدیم این بحث تو فقه مطرح بوده که آیا جایز مرد ها لباس خانم ها را بپوشند یا خانم ها لباس مرد بپوشند. یا اینکه حالا غیر از لباس، آیا مردها میتونند کار خانم را انجام بدند؟ مثلا فرض کنید یه مردی کار آشپزی بخواد بکنه، شغلش بشه آشپزی یا نظافت و جارو کردن و ظرف شستن، یا مثلا یه خانمی کاری که مخصوص به مردهاست انجام بده، کارهایی که مخصوص به مرد زن انجام بدهد، کاری که مخصوص به زن است مرد انجام بدهد. مثلا فرض کنید توی یه لباس‌های مشترک، لباس مشترک خب اشکال نداره، هم زن بپوشه هم مرد. اما یه لباس‌های مختص به مرد، مثلا عمامه، دیگه زن ها عمامه سرشون نمیگذارن، حالا اگر یک زنی عمامه سرش بگذاره، یا یک لباسی مخصوص به زن است مثل چادر، حالا مرد چادر سرش بکنه. لباس های مشترک عرض کردیمون که خب بحثی نداره دیگه، مثل یه شلواری که هم زن میپوشه هم مرد میپوشه، لباس های مشترک بحثی نداره. لباس مختص یا کار مختص یا شکلی که مختصه، مثلا فرض کنید موی بلند یه شکل بدنه که مخصوص به زن هاست، حالا یه مردی میخواد موهاشو بگذاره خیلی بلند بشه تا سر شونش، فرض کنید مثلا ناخون رو کسی بخواد لاک بگذاره، زن ها این کارو میکنن، حالا یه مردی هم بخواد این کارو بکنه حلاله یا حرامه؟ به هر حال به صورت کلی بحث تشبه زن به مرد و تشبه مرد به زن، اینم روشنه که این توی عرف های مختلف متفاوته، یعنی همه جا یه جور نیست. شاید مثلا ما بگیم تو تهران زن ها عمامه سرشون بگذارن حرامه، اما مثلا توی ترکمن اونجا خب عرف اونجا این هست که زن ها عمامه سرشون بگذارن، ولذا اونجا اشکال نداره. یا مثلا فرض کنید که یک جا مثلا تو ایران عرف این هست که مردها دامن نپوشند، پس حالا اگر که بپوشند شاید بگیم حرامه، یا حتی تو فیلمی میخوان بازی کنن یه مردی دامن بپوشه شاید بگیم حرامه. اما مثلا تو بعضی کشورها، مثلا توی بعضی کشورهای جنوب آسیا یا نمیدونم تو اسکاتلند، اونجاها مثلا مردها دامن میپوشند، خب اونجا رو بگیم دامن، اونجا لباس مختص به زن نیست، مرد هم میپوشه ولذا اشکال نداره، اما اینجا دامن لباس مختص به خانم هاست مرد بپوشه حرامه. این حالا عنوان بحث که خب اینجور فتوایی هم زیاد داده شده ها. حالا فعلا من یه چند تا روایتو میخونم درباره تشبه، بعد این روایتو توضیح بدیم ببینیم اصلا واقعا مراد از این روایات چیه. تو تعزیه مثلا فرض کنیم مردی لباس زن میپوشه، نقش زن رو بازی میکنه، این کاری که تو تعزیه ها هست اینا حلاله یا حرامه؟ تو فیلم همین کار رو انجام میدن و مثلا کاری دیگه هم که خب زیاد هست. در وسایل شیعه جلد پنجم جلد 5 صفحه 25 باب 13 از ابواب احکام الملابس، بحث لباس نمازگزار. عنوان باب وسایل شیعه اینه: باب و عدم جواز تشبه النساء بالرجال و الرجال بالنساء و الکهول بالشباب. باب این که جایز نیست زن به شکل مرد درآید یا به شکل مرد آرایش بکنه، یا مرد به شکل زن در بیاد، اینم جایز نیست، یا اینکه پیر مرد به شکل جوان. یه لباسی رو مثلا جوان ها می پوشند، یه لباسی رو پیرها. حالا پیر مرد لباس جوان بپوشه به نظر صاحب وسایل حرامه، البته عکسش حلال سا. جوان به شکل پیر مرد در بیاد طور نیست، پیر مرد به شکل جوان در بیاد حرامه به نظرشون. حالا فعلا من روایات رو می خونم، توضیح میدم، آخر بار یه جمع‌بندی می کنم ببینید که این روایات معنیش چیه. حدیث اولی اینه: الحسن و تبرسی فی مکارم الاخلاق. این تبرسی غلطه ها، صاحب مجموع البیان میگیم تبرسی، تبرسی. تبرسی هم یعنی تفرشی، نه یعنی مازندرانی ها. مازندرانی، مازندران میشه تبرستان، کلماتی که مرکبند، یا این نسبت که بیاد، یا این نسبت به یک جزء کلمه قرار میگیره. یک کسی که مال خرم آباده، باید بگیم خرمی یا باید بگیم آبادی؟ خرم آبادی غلطه دیگه، خرمی یا آبادی. جبل عامل، کسی که مال اونجاست باید بگیم یا جبلی یا باید بگیم عاملی، شیخ بهایی عاملی. تبرستان، ای کسی مال اونجا باشه میشه تبری، تبری، یا میشه استانی. اما این که میشه تبرسی یعنی همون تفرشی، تبرسی تفرشی. الحسن و تبرسی فی مکارم الاخلاق. عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام فی الرجل یجر ثیابه قال انی لأکره ان یتشبه بالنساء. از امام ششم یا امام هفتم علیهم السلام، حالا میگه شک دارم یکی از این دو امام، اگر یه مردی لباسش اینقدر بلند باشه که رو زمین بکشه، مثلا بعضی زنها که دیدی مثلا قدیم اینطوری بوده که زن اینقدر لباسش بلند بود که حتی گاهی یه نفر پشت سر لباسشو میگرفت دستش که رو زمین کشیده نشه. فر رجل یجر ثیابه، حالا یه مردی لباس اینطوری بپوشه که لباسش خیلی بلند و رو زمین کشیده میشه. قال علیه السلام انی لأکره ان یتشبه بالنساء. امام علیه السلام فرمود من خوشم نمیاد که مردی شبیه زن باشد. این حدیث اول. این حدیث از نظر سندی که خوب روشنه دیگه، این کتاب مکارم الاخلاق تبرسی کتابیه که هیچ اعتبار فقهی نداره، این کتاب تمام روایاتش مرسله. ضمناً اسم کتاب مکارم الاخلاقه، ولی محتوای کتاب آداب نه اخلاق. خب پس حدیث از نظر سند که میشه مرسل، اعتباری ندارد. عن سماعت ابن مهران، چون فاصله بین تبرسی که تبرسی تقریبا قرن هفتمه دیگه، با سماعت ابن مهران که سماعت ابن مهران از اصحاب امام ششم علیه السلام خیلی فاصله داره. این که سند حدیث. متن حدیث هم دلالتی ندارد. این حدیث میفرماد که اینی لأکرهو، من کراهت دارم، خوشم نمیاد مرد شبیه زن باشه. امام علیه السلام وقتی میفرماد من از این خوشم نمیاد، امام ممکن از یک کار حرامی خوشش نیاد، ممکن از یک کار مکروهی خوشش نیاد، ولذا اینکه امام علیه السلام فرموده من خوش ندارم مرد لباس زن بپوشه، این دلیل نمیشه بر حرمت. این مال حدیث اول. حدیث دوم، و عن ابی عبدالله عن آبائه علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهی المرأه ان تتشبه بالرجال فی لباسها. این حدیث دوم میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مردها را نهی میکرد مثل زن باشند، یا زنها را نهی میکرد مثل مرد باشند در لباسشون. آخر بار من این حدیث رو میخوام یه جور دیگه معنا کنم، ولی فعلا این حدیث میگوید شباهت در لباس، شباهت در لباس. این حدیث دومم سلام علیکم، اول از سندش که مرسله، پس از نظر سندی که این حدیث دومم هیچ اعتبار نداره. این از جنبه سند. از جنبه دلالتم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی میکرده و نهی دلیل بر حرمت هست. حدیث قبلی میفرمود کراهت، کراهت اونجا به معنی حرمت نمیشه، اما اینجا که نهی میکرده نهی دلیل بر حرمت میشود. تو اصول یه بحثی بود که یه مرتبه نهی به ماده است، یه وقت نهی به صیغه. اینجا نهی به ماده است، ینها المرأته، نهی به ماده میشه، یعنی خود کلمه نهی، نه اینکه مثلا لا تلبس اگه بود میشه نهی به صیغه، اما اینجوری که هست میشه نهی به ماده. پس این حدیث دومم که اعتبار نداره. حدیث سوم، و انه علیه السلام قال خیر شبابکم من تشبه بکهولکم و شر کهولکم من تشبه بشبابکم. بهترین جوان شما کسی است که شبیه به پیرمردها باشه، و بهترین پیرمرد و بدترین پیرمرد اونی که شبیه به جوان باشه. جوانی که شبیه به پیرها باشه خیلی خوبه، پیری که شبیه به جوانها باشه بده. خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم و شر و کهولکم من تشبه به شبابکم. این حدیثم که خب اولا سند که هیچ نداره، این از جنبه سندی که ارزشی نداره، از جنبه دلالت همی فایده نداره. این که می‌فرماد بدترین پیرهای شما اون پیریه که مثل جواناست، خب حالا پیری که بدترین پیر باشه این دلیل بر این نیست که کارش کار حرامیه. خب شاید پیره، اما خب پیر خوبی نیست، پیر خوب نبودن دلیل بر این نیست که پیر مرد مرتکب حرام می باشه. پس این احادیثی که خوندم دیدی که همین سه تا بودن دیگه، حدیث دیگه هم نداره ها. این سه حدیث هیچ کدام دلالت بر اون حرفی که صاحب وسائل فرمود نداره. صاحب وسائل فرمود جایز نیست از این احادیث که اینجور چیزی استفاده نشود. این مال این روایات. و اما روایات دیگری باز در همین باره هست، تو جلد 17 وسائل صفحه 284 باب 87 از ابواب ما یکتسب به. بله، حدیث اولی اینه، محمد ابن یعقوب کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن سالم و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن احمد ابن نظر و محمد ابن یحیی عن محمد ابن ابی القاسم عن الحسین ابن ابی قتاده جمیعا عن امر ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام سلام علیکم. این سند خیلی بحث زیادی داره، ولی حال به صورت کلی دو سه جمله شو عرض می‌کنم. یک نکته این که هرگاه تو سند حدیث واو بود، اگر یک واو تو سند بود این یعنی دو تا سنده، اگر دو تا واو بود این سه تا سنده. اینو بهش میگن جمع در اسناد. و اگر ما بخوایم این سند رو ببینیم درسته یا ضعیفه، اول با یه تفکیک سند کنیم، یعنی همینجوری دونه دونه بگیم این آدما موثق هستن یا نیستن این مشکلی رو حل نمیکنه دا. اول با یه تفکیک سند بکنیم. سندهای این حدیث سه تا سنده. یه سندش اینه: محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن سالم عن احمد ابن نظر عن محمد ابن ابی القاسم عن الحسین ابن ابی قتاده عن عمر عن جابر عن ابی جعفر. این یک سند که این سند که خوندم این علایه مشکل طبقاتی داره، همون بحث طبقاتی که آقای بروجردی تو رجال میفرموده ها. علاوه بر این حالا مشکل سندی دیگری هم داره، این که عمرو بن شمر ضعیفه. یه سند دیگری این حدیث اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر، که باز تو این سندم عمرو بن شمر قرار میگیره که اینم ضعیفه. سند دیگری این حدیث این میشه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن ابی القاسم عن الحسین ابن ابی قتاده عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر. اینم سند سوم. هر سه تا سند عمرو بن شمر توش هست که عمرو بن شمر ضعیفه. پس سه سند داره، هر سه تا مال کافیه و هر سه شم ضعیف. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث لعن الله المحلل والمحلل له و من تولا غیر موالی و من ادعا نسبا لا یعرف. خدا لعنت کرده محلل را و محلل له را. خدا لعنت کرده کسی که عبد یک نفره بعد خودش بره بگه من عبد کسی دیگه هستم، و خدا لعنت کرده کسی که ادعای یک نسبی بکند که لا یعرف، مثلا خودش را بگه من فرزند فلان کسم در حالی که فرزند فلان کس نیست. نسب و المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، زنانی که شبیه به مرد یا مردانی که شبیه به زن باشند. و من احدث حدثا فی الاسلام، هر کسی که بدعتی در دین بگذارد او آوا محدثن، یا اینکه پناه دهد به بدعت گذار. و من قتل غیر قاتلهی، کسی که بکشد کسی رو به ناحق او ضرب غیر ضاربهی، یا کسی رو بزنه که او را نزده. اینها رو خدا لعنت کرده. لعنت خدا هم دلیل بر حرمت می شود. پس دلالت حدیث بر تشبه و اینکه تشبه حرامه دلالتش خوبه، اما حدیث مشکل سندی داشت. این حدیث اول. حدیث دوم محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل، شیخ صدوق تو علل شرایع، عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی الجوزا عن الحسین ابن البان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام. توی این سند هم احمد ابن ابی عبدالله ضعیفه، ابی الجوزا ضعیفه، حسین ابن البان، عمرو ابن خالد، اینا همشون ضعیفند. بنابراین این سند هم مشکل داره. حالا حدیث اینه که عن علی علیه السلام انه رجل را رجلا به تعنیسون فی مسجد رسول الله فقال له اخرج من مسجد رسول الله من لعنه رسول الله ثم قال علي عليه السلام سمعت رسول الله يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال و في حديث آخر اخرجوهم من بيوتكم فإنهم اقذر شيء. حضرت علی علیه السلام دید که یک مردی تو مسجد بود شبیه به زن، فرمودین مسجد بیرونش کنید. پیغمبر خدا اینها را لعنت کرده. بعدم در یک حدیث فرمود اینا را از خونم بیرونشون کنید. فإنهم اقذر شيء، اینا کثیف‌ترین آدم ها هستند. عرض کردم که حدیثش سندش مشکل داشتیه، حالا معناشو الان بعد عرض خواهم کرد. حدیث آخری هم اینه و به هذا الاسناد عن علی علیه السلام قال كنت مع رسول الله صلی الله علیه و آله جالسا في المسجد حتى اتاه رجل به تانیس فسلم علیه فرد علیه السلام ثم اکب رسول الله صلی الله علیه و آله الى الارض یسترجع ثم قال مثل هؤلاء في امتي انه لم يكن مثل هؤلاء في امه الا عذبت قبل الساعه. پیغمبر خدا تو مسجد بود، یه مردی که شبیه زن بود اومد تو مسجد، سلام کرد، پیغمبر جوابشو داد، بعد سرشو گذاشت روی زمین، بنا کرد انا لله و انا الیه راجعون بگوید و فرمود این جور آدما تو امت من هستن، این جور آدما در هر کجا باشن خدا عذاب نازل میکند. این روایات تقریبا 7 تا روایت شد اینه که خوندم. یه وقت کسی میاد مثلا اینجوری بحث میکنه، میگه خب این 7 تا روایت هیچ کدام که سند درست حسابی نداشت، خب همشو میگذاریم کنار؟ شک داریم تشبه زن به مرد یا تشبه مرد به زن حلاله یا حرامه؟ جای اصالت البراء است. یه مردی میخواد چادر سرش کنه، حلال یا حرام؟ اینها که دلیل بر حرمت نشد، شک داریم حلال یا حرام؟ اصالت البراء میگه حلاله. ولیکن اگر توی این حالا 7 روایت تو وسائل بوده، یه 5-6 روایت هم تو مستدرک وسائل هست، اونام همه ضعیفند. وقتی توی یک مسئله یه 10 تا روایت وجود داره ولو همه ضعیف و سند، می شود گفت که روایات مستفیزه و انسان وثوق به این روایات دارد. وثوق به راوی نداریم، اما وثوق به مروی داریم. یعنی گوینده ها مورد اعتماد نیستن، اما اینقدر تعدادش زیاد هست که آدم وثوق پیدا کنه که اصل حدیث درسته. اینجوری هم نیست که آیت الله خویی مثلا فرموده حدیثی که ضعیفه مثل مثلا صفر، شما حالا 10 تا صفر رو بگذاری کنار هم که عدد درست نمیشه، 10 تا لا حجت رو بگذارید کنار هم، از 10 تا لا حجت حجت درست نمیشه. این فرمایش آیت الله خوئیه. جواب این فرمایش این بزرگوار اینه که حدیث ضعیف لا حجته، این درست، اما مثل صفر نیست. این مثل این میمونه ها که شما براتون عدد 10 حجت باشه، زیر 10 حجت نباشه. اما اگر من چند تا حدیث دارم هر کدام 2 درجه ارزش داره، این 2 درجه به تنهایی حجت نیست، اینو با یه حدیث دیگر، با یکی دیگه، با یکی دیگه چند تا کنارم بگذاریم و عدد 10 رو تامین میکنه. ما وثوق میخواییم، وثوق گاهی به راوی است گاهی به مروی. شما مثلا اگر یه آدرسی میخواید سوال کنید، تو خیابون یه نفر رو دیدید، سر و کلش هم نشون میده آدم عادلی نیست، اما وقتی یه آدرس ازش میپرسید اعتماد میکنید یا نه؟ میگید به شخص اعتماد ندارم اما به کلامش اعتماد دارم. اینجا وسوقه به مرویست و لذا این احادیث چون تعدادش زیاده ما این احادیث رو کنار نمیگذاریم، میگیم حجت. بنابراین این از جنبه سند روایات، پس باید بگوییم این روایات معتبرند به دلیل مستفیض بودن، به دلیل اینکه تعدادش زیاده. و اما حالا معنای این احادیث، آیا واقعا یک زنی لباس مرد بپوشه، مثلا یه زنی کمربند ببنده، کلا سرش بگذاره، یا عمامه سرش بگذاره، یا مردها تو تعزیه لباس زن بپوشند، اینا حلاله یا حرام؟ اون روایتی بود که خوندم که کسی که مردی که لباسش رو روی زمین می کشید، مثل زنهایی که لباسش رو خیلی بلند بود رو زمین کشیده می شد و این را لعنت کردند. این حدیث منش اینه که قوم لوط نشانه هایی داشتند. یکی از نشانه های قوم لوط این بود که لباسشون اینجوری بود، یعنی این شعار همجنس بازها بوده. این که میبینید پیغمبر هم صلی الله علیه و آله لعنت کرد به این معناست. یا اینکه مثلا فرض کنید که اینکه اومد توی مسجد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود از مسجد بیرونش کنید، بعدم فرمود خدا لعنت کنه اینها را، فرمود از خونه هم بیرونشون کنید، اینا اقذر و شیئن، کثیفترین چیزند. کثیفترین میگن تناسب حکم و موضوع باید باشه. اگر مثلا فرض کنید حالا یه مردی یه چادر سرش کرد، حالا یه لحظه میخواست توی فیلم بازی کنه، یا مثلا یه لباس یه زنی رو پوشید، این کثیفترین آدمه؟ یعنی این تعبیر کثیفترین با این کار نمیسازه. میشه بگه کار بدی بود، خوب نبود، نباید این کارو بکنید، اما دیگه نباید بگه بدترین آدمه. کی میگن بدترین آدمه؟ وقتی که نشانه قوم لوط باشه. پس این احادیث هم شاهده اینه که این تشبهی که تو روایات اومده و میگوید زن شبیه مرد یا مرد شبیه زن، شباهت در عمل قوم لوط داره. میگه فارسش این میشه دا، وقتی میگوی مرد شبیه زن بشود حرام است، یعنی چی؟ یعنی یه مردی مفعول واقع بشه. اینه که این روایات داره نهی میکنه، این تشبهو میگه. یا مثلا وقتی میگوید زن شبیه مرد بشه، یعنی چی؟ یعنی یک زنی مساحقه کنه، اونو داره میگه. هم تناسب حکم و موضوع همین اقتضا رو داره، و هم این که اون نشانهی که گفتم، شما نشانه های قوم لوط رو تو روایات بیارید، یکیش همینه که لباسشو اینجوری بود. یا اگر یک کسی مثلا یه مردی اون حالتهای زنانه به خودش بگیره، خلاصه اون حالت رو داره میگه که حرام است. این مال این روایت نتیجه این توضیحی که مرز کردم اینه که اگر مثلا حالا بگیم لباس خاص زن را مرد بپوشه یا لباس خاص مرد و زن بپوشه، این طوری نیست. فرض کنید مثلا کت پوشیدن یا نمیدونم عمامه گذاشتن که خاص مردهاست، برای زنها طور نه. اما خب چون این حرفی که من گفتم کاملا خلاف فتوای فقهاست، حالا تو عمل باید بگیم احتیاطاً این کارو نکنند، یعنی خلاف احتیاطه، اما اشکالی هم نداره. یعنی از نظر فقهی بخوایم بگوییم، میگیم که نه طوری نیست، مردی بشه آشپز، زنی بشه بنا یا نجار، یعنی شغل خاص مرد را زن انجام بده یا شغل خاص زن را مرد انجام بده. از این روایات حرمت نمیشه استفاده کرد، ولی چون خلاف فتوای فقهاست میگیم خلاف احتیاطه. این راجع به این روایات. یه نکته دیگرم بگویم تا بعد حالا یه فرمایش از آقای خویی رو رضوان الله علیه نقل کنم. نکته دیگر اینه که الان بعضی ها یه نوع جراحی های انجام میدن که مثلا فرض کنید مردهایی جراحی بکنن زن بشوند، یا زنی مثلا جراحی کنن مرد بشه. خونسارا نمیگم ها، اونه که خونساز، حالا اون حالا بحث دیگریه، اونا فعلا حالا مبتلا به ما نیست، گرچه خود اون خونساز جایی بحثش همین جاست که مثلا وقت این علمایی که میگفتن که لباس زن بر مرد حرامه یا مرد بر زن، و خونساز با یه چی بپوشه، مثلا با یه لباس مشترک همیشه بپوشه دیگه، یه چیزی که هم زن و هم مرد میشه، فقط اینجور لباسی باید بپوشه، یا مثلا نه تو حمام زنانه بره یا نه تو حمام مردانه، حالا اونا بحث خونسا. اما خونسا رو کار نداریم. یا اینی که مثلا فرض کنید یک کسی زن، بعد از مدتی اصلا معلوم میشه این زن نبوده، مرد بوده، جراحی میکنن معلوم میشه واقعا مرد بوده، اینم ربطی بحث ما نداره دا. نه، این مواردی که الان بعضی ها جراحی میکنن تغییر جنسیت میدهند، اینجور چیزی رو قطعا میشه از این روایات استفاده کرد، حرامه. یعنی قطعا حرامه سو. یعنی اصلا کلمه تشبهی که تو این روایات به کار رفته بهترین مصداقش همینه. فقط چیزی که هست اینه که خب زمان پیامبر و اهل بیت که اینجور کاری نبوده. اگر ما میخواستیم بگوییم این روایات فقط تغییر جنسیت را میگوید، فقط تغییر جنسیت رو بگه، اون موقع میشه اشکال کرد بگیم زمان پیغمبر که این کارا نبود، پس نمیشدن پیغمبر اینها رو گفته باشه. اما با توجه به این که تو روایات یه لفظی رو گفته که اون زمان یه مصداقی داشت، هم جنس بازی، این زمان یه مصداق جدیدم پیدا کرده، یعنی هم اون مصداق رو داره هم یه مصداق جدید. یعنی روایات یه کلمه ای رو به کار برده که در قدیم یه مصداق داشته، امروز دو تا مصداق داره، شاید در آینده یه مصداق دیگری هم پیدا بکنه. بنابراین اشکال ندارد که بگوییم این روایات یکی تغییر جنسیت را میگوید که این قطعا حرامه طبق این روایات، و یکم همون مسئله همجنس بازی. و اما آیت الله خویی رضوان الله علیه توی این کتاب مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 288 به بعد آیت الله خویی داره بحث میکنه که این روایاتی که خوندیم موضوعش چیه. ایشو فرموده که این روایات اگر بخواهد بگوید مطلق تشبه زن به مرد یا مرد به زن حرامه، این قابل پذیرفتن نیست. اما الاول فبدیهی البطلان فإن لازمه حرمت و اشتغال الرجل به اعمال المرأة. اگر که ما بگوییم تشبه زن به مرد حرامه، باید بگوییم که اشتغال مرد به کارای زن حرامه، مثل غسل، پارچه بافی، غسل صبح لباس شستن و تنظیف البیت و الکنس جارو کردن خونه و نحوها من الامور التي تعملها المرأة في العادة، کاری که معمولا زن ها انجام میدن، و حرمت اشتغال المرأة به شغل رجل، باید بگوییم زنم کار مرد رو بکنه حرامه. بعد فرموده ما انه لم یلتزم بهی احدون ولا یمکن الالتزام بهی، اینا رو نه کسی گفته و نه کسی میتونه بپذیره. اصل فرمایش های خویی درسته ها، ولی این سبک استدلال میخوام عرض بکنم که این مشکله، این درست نیست اینجوری استدلال کردن. آیت الله خویی داره اینو میفرماد، میفرماد اگر این روایات تشبیه زن به مرد و مرد به زن را بگوید، یک لازمه ای دارد که قابل پذیرفتن نیست و هیچ کس هم نمیگوید. پس این روایت معنیش این نیست. این فرمایش آقای خویی. جواب این فرمایش اینه که این روایات دو جور بود. بعضی ها می فرمود تشبه زن به مرد حرام است، اما وجه تشبه نمی گفت، نمی گفت که در چی، یعنی مطلق بود، وجه تشبه نگفته. دو تو این روایات می گفت تشبه فی لباسه ها، فی لباسه ها را می گفت، یعنی مقید بود. خود چه اشکالی داره که ما اینجوری بگیم، بگیم یه روایت مطلق است می فرماید تشبه زن به مرد حرامه، یه روایت می گوید این اطلاق مقید است به لباس، پس دیگه ربطی به خون جارو کردن نداره، یا ربطی نمیدونم به نظافت و اینا نداره، که آقای خویی میفرماد پس هر کاری که کار زن مرد انجام بده حرامه. یعنی خیلی راحت کسی میتونه اینجا بیاد مسئله چی رو مطرح کنه، اطلاق و تقیید. و این لازمه که آقای خویی گرفته و اینجوری استدلال کرده این درست نیست. باید بگوییم که بله، یک روایاتی مطلق تشبه میگه حرام، یه روایتی هم میگوید این مطلق تشبه مقید است به لباس، پس دیگه ربطی نداره به این که نمیدونم غزل و غسل ثوب و تنظیف البیت و اینجور چیزا شامل اینا نمیشه. بهترش همونه بود که عرض کردم، اصلا بگویید که اصلا این تشبه تو بحث مسائل جنسیه، تو شهوت و تو اون حرفاست. این یک نکته راجع به فرمایش آیت الله خویی. نکته دیگر اینه که آقای خویی می‌فرماید که مرحوم ایربانی تو حاشیه مکاسب ایشون فرموده که ان اطلاق تشبه یشمل تشبه فی کل شیء. این تشبه وقتی که اطلاق داره به تشبه در هر چیزی رو شامل می شود و دعوا انصرافه الى تشبه فی ما هو من مقتضیات طبع صاحبه فی حیز المنع. اگر کسی بگوید این تشبه تشبه تو مسائل جنسیه، یعنی مردی مفعول واقع بشه زنی فاعل واقع بشه، اگر کسی این را بگوید این انصراف اشکال داره، نه روایات مطلقه. این فرمایش آقای ایربانی. آقای خویی رضوان الله علیه این کلام ایربانی را نقل کرده، فرموده که این کلام ایشون درست نیست. اما چرا درست نیست ایشون هیچی نفرموده. بعد اینم حالا جالب اینم میخونم تا بعد توضیح بدم. بعد میفرماید که آقای ایربانی فرموده لعل الرجل الذي اخرجه علی علیه السلام من المسجد، اون مرده که حضرت علی از مسجد بیرونش کرد، کان متزینا بزینت النساء، این همین عین زن خودش آرایش کرده بوده، کم هو و شایع فی شبان عصرنا، مثل اینکه امروز هم بعضی پسرها مثل دختر خودشونو زینت میکنن. و کان هو المراد من التأنس، مقصود از تأنس هم همینه که یعنی مثلا آرایش کردن به شکل زنها. این فرمایش آقای ایربانی. حالا اینو من یه توضیح بدم تا بعد یه نکته دیگه هم از آقای خویی عرض کنم. ما گفتیم که این روایات مراد از تشبهش تشبه در شهوت و مسائل جنسی، اطلاقم نداره، این کلامه که من عرض کردم. آقای ایربانی میفرماید که روایات اطلاق داره. آیت الله خویی هم که گفتم که اصلا چه جوری برخورد کرده با این روایات. اشکالی که به فرمایش آقای ایربانی هست اینه که ببین اصلا بحث انصراف اینجا جاش نیست. انصراف همیشه منشأ انصراف میخواد. اگر مثلا یک کسی به بچهش گفت که برو یک کیلو گوشت بخر و بیا، این بچه میتونه بره مثلا فرض کنید گوشت حرام بخرد و بیاد؟ میگه شما گفتی گوشت دیگه، اینم خب گوشت دیگه. یا نمیدونم شما گفتی گوشت، حالا منم رفتم یک کیلو گوشت گربه خریدم آوردم، میتونه اینو بگه؟ یا باید بگیم اون کلمه گوشت درسته که مطلق بود اما انصراف داره به چی؟ یا مثلا اگر توی یه خونه هیچ وقت گوشت گاو نمیخورند، بچه‌م میدونه پدرش اصلا از گوشت گاو بدش میاد، حالا میگه برو یک کیلو گوشت بخر و بیا، این میتونه گوشت گاو بخره یا حتما با یه گوشت گوسفند بخره؟ انصراف منشأ انصراف میخواد. منشأ انصراف یکی از سه چیز باید باشه: یا غلبه در استعمال، یعنی تو این خونه هر وقت میگن گوشت یعنی گوشت فلان. اگر تو این خونه هر وقت میگن گوشت یعنی گوشت گوسفند، هر وقت حالا پدر گفت برو گوشت بخر یعنی گوشت گوسفند. یا مثلا اینا هیچ وقت نون بربری نمیخورن، همیشه نون سنگک میخورن، اگه پدر گفت برو یه نون بگیر بیا یعنی نون سنگک، با اینکه نگفته نون سنگک، چون انصراف داره تو این خونه نون به نون سنگک. اینو میگن غلبه در استعمال. یه مرتبه دومین منشأ انصراف میشه غلبه در وجود. غلبه در وجود اینه، فرض کنید مثلا فرض کنید اگر که خانوما بیشتر از آقایونند، مثلا تعداد زنا بیشتره، حالا که من میام به شما گفتم آقا من که داشتم میومدم یک آدمی رو دیدم، آیا این معنیش اینه که یعنی یه خانم یا دیدم؟ یعنی آدم انصراف داره به خانم به خاطر اینکه زنو بیشتر از مردند؟ یا اینطوری نیست؟ اینطوری نیست دیگه. این شد دوم. سوم اکملیت، کاملترین. اگه من به شما گفتم که یک آدمی را دیدم یعنی بهترین آدم رو دیدم یا نه؟ همیشه اطلاق انسان به بهترین انسان، مثلا اطلاق گوشت به بهترین گوشت، اطلاق نون به بهترین نون انصراف داره یا نه؟ ظاهرا فقط همون اولی درسته، دوم و سوم غلطه. یعنی غلبه در استعمال موجب انصراف می شود، غلبه در وجود اکملیت، این دوتا موجب انصراف نمی شه. با توجه به این نکته که عرض کردم، الان بیشترین تشبه زنها به مردها یا مردها به زنها در چیه؟ تو لباس پوشیده، این بیشترین تشبهه. ما نمیتونیم بگوییم روایاتی که میگوید تشبه اینا داره میگه، لباس پوشیدن ها. شنیع ترین تشبه هم اون تشبه جنسیه، باز اونم نمیتونیم بگیم اکملیت تو جنبه خرابا، اکملیت او برکی نه ای برکی، اونم نمیشه. درستش اینه که غالبا تو روایات غالبا هر وقت گفته تشبه یعنی که مردی مفعول واقع شده یا زنی فاعل واقع شده، اینو میگه، چون غالبا اینه، این میشه منشأ انصراف. به زبان دیگه بخوام بگم، اما اینجور که من توضیح دادم اصلا این روایات اطلاق ندارند که کسی بخواد بگوید اطلاقش چی رو میگیره، اصلا اطلاق نداره. روایتی که میگه تشبه فقط داره همون قوم لوتو داره میگه، عمل قوم لوتو میگه، مردی که اونجوری باشه. این راجع به این فرمایش آقای ایربانی. یه نکتم اینه که آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده است که بله از ظاهر من التشبه فی اللباس المذکور فی الروایتین هو ان یتزیا کل من الرجل و المرأه به زینت الاخر کل مطربات التي اخذن زی الرجال و المطربین الذين اخذوا زی النساء و من البدیهی انه من المحرمات. بفرمایید ظاهر روایات اینه که زن رقاصی که به شکل مرد برقصه یا مردی که به شکل زن برقصه، اینو داره میگه این روایات و این حرامه. از بعدا فرموده که بل من اخبث الخبائث و اشد الجرائم و اکبر الكبائر. اینم فرمایش دیگر آقای خوی رضوان الله علیه. این فرمایش هم جوابش اینه ها، بحث ما درباره این بود که صرف شباهت زن به مرد یا مرد به زن، اینو داریم بحث میکنیم که حلاله یا حرام. یک کسی مثلا بره آرایشگاه عین یه زن آرایش بکنه خودشو، این حلاله یا حرام؟ مرز کردم اینطوری نیست، فقط خلاف احتیاطه. این که آقای خویی داره میفرماد روایات مطرب را داره میگوید، اینجوری بود دیگه، مطرب. جوابش اینه که مطرب اصلا یه عنوان دیگریه، بحث ما سر تشبهه. مطرب بله گناه هست، کبیره هست، شاید به خاطر غنا، شاید به خاطر مثلا فرسونید تحریک مثلا شهوت، شاید حرام است به خاطر اینکه آلات موسیقی داره، شاید به خاطر فلان. بحث ما سر تشبه با قطع نظر از هر عنوان دیگری است. اینی که آقای خویی داره میفرماد این مسلم حرامه، اما معلوم نه حرمتش به خاطر تشبه باشه، شاید حرمتش به خاطر اینه که مثلا از آلات موسیقی داره استفاده میکنه، شاید حرمتش به خاطر اینه که داره تحریک میکند مرد نامحرم را به زن نامحرم، شاید علتش اینه. چرا؟ خب بله، باز اونم میشه یه عنوان سندی ها. بله درسته، بله بله میشه بس کرد، درست بله بله. من این عرض مانم نه نه بینید، این فرمان شما کاملا درست که لباس شهرت حرامه، درست لباس شهرت حرامه، اما بحث ما اینه که تشبه اگر فرزن فقط تشبه باشد و بس، هیچ عنوان دیگه هم نداشته باشه. خب بله بله، خب بله، بینید لباس شهرت حرام است سوا اون کان تشبهن بالغیر ام لم یکن تشبهن. لباس شهرت فی نفس حرامه، تشبهی باشه یا نباشه، درست؟ یعنی پس اون میشه یه عنوان دیگر. آره دیگه، بله اون میشه یه عنوان دیگری میشه. خب این اینه، اینه که اصلا اگه من لباس نه شهرت بپوشم نه لباس زن، اما یه لباس قصبی بپوشم، خب بله، خب بله، اگه من این لباسم قصبی باشه حلاله یا حرامه؟ خب بله دیگه، خب بله، من اگر لباسم قصبی بود حرامه، اما نه به خاطر تشبه نه به خاطر شهرت، بلکه به خاطر قصب. اونی که شما میفرمایید درسته حرامه، اما چرا حرامه؟ من جهت انهو شهرتون، نه من جهت انهو تشبهون. بحث ما تشبه فقط و فقط تشبه باشه با قطع نظر از هر عنوان ثانوی، تشبه با قطع نظر از عنوان ثانوی. ما گفتیم حلاله اما خلاف احتیاط شد، چون خلاف فتوای فقه هاست. یه نکته هم بگویم و این دیگه این تمام. اون نکته اینه که اصلا ما شاید بگیم دلیل داریم برای این که تشبه حلاله، تا حالا بستر این بود که دلیل بیاریم بر حرمت، حالا نه اصلا دلیل بیاریم بر جواز. این مسئله تعزیه خونی این از قدیم مطرح بوده. چرا؟ نه بفرمه. خوردن حرامه. حرامه. بله بله. حرامه من جهت آخر. خب بله، اما از دو جهت ها. اگر یک کسی گوشت خوکی را از دست کسی برو باید و بیاری اینجا، درست؟ بعد بگذاری جلوی یه نفر میخواد بخوره، این از دو جهت حرامه، هم از جهت قصبی بودنش، هم از جهت خوک بودنش، هم از جهت نجس بودنش، درست؟ حالا اگه کسی این به من اینجوری بگه، بگه من اصلا شک دارم که این قصبی هست یا نیست، اگه اینجوری از من سوال کرد خوردن چه حکمی داره، میگم اگر که شک داری قصبیه یا نه، خب حلاله، حلاله، اما حلال من جهت القصب، اما من جهت خوک بودن که نگفتم. خب بله حرامه، اما جهتش فرق میکنه. همون که میگفت که کسی رفت ماس خرید از یه نفر نسیه. خب نه بله، ماس خرید نسیه، بعد این دستشو زد تو ماست و گذاشت دهانش، دید خیلی ترشه، محکم زد تو گوشه فروشنده، فروشنده گفت تقصیر منه، نسیه بد میدم تازه سیلی میزنی. این گفت نه، جهتش فرق میکنه، من به خاطر نسیه دادن که نزدم، به خاطر ترش بودن زدم. خلاصه جهتش فرق میکنه. خب بله، خب بله باشه، اما اون حکم باید جهتش معلوم باشه. نه نه نخه، بله نخه، نه نه بینه بینه. حالا اصلا جوابتون از یه آیه قرآن عرض میکنم. نه نه حالا بیزه آیه قرآن، نه نه حالا بیزه آیه شریفه قرآن. ببینید آیه شریفه قرآن درباره سگ شکاری، اگه شما یه سگی رو فرستادید یا آهوی رو گرفت شکار کرد، تا شما اومدید برید اصلا آهو مرد، اما سگ شکارش کرده بود، حلال دیگه، درسته؟ قرآن میفرماید فکلوا منها، بخوریدش. خب حالا بخوریم جای دندونه سگ پاکه یا نجسه؟ جای دندون سگ پاکه یا نجس؟ خب پس چرا قرآن نگفته؟ فرمو فکلو. نه حکم ثانوی نداره، حکم اولیه. ببینید احسن، در مقام بیان این آیه فقط در مقام اینه که اون چرا که سگ گرفت ذبح نمیخواد، از جهت ذبح شدن و نشدن فکلو منها، بخورید، اما از جهت این که جای دندون سگ پاکه نجسه، اینا آیه اصلا در مقام بیان نیست. شیخ طوسی گفته که اگه سگ شکار کرد جای دندون سگ پاکه، به دلیل همین آیه ها. شیخ طوسی مثل آقا فکر میکرد، ولی جوابش اینه که نخیر، آیه شریفه از جهت می... نه خب شما میفرمایید که یک چیز، ما کار نداریم به چه جهتی، آیه میگه بخورید، خب بخورید دیگه. عرض کردم ببینید همون سگ حکمش دو تا جهت داره، یه جهت اینه که ذبح نشده میته شد یا نشد، این یه حکم، حکم دیگر اینه که جای دندون سگ پاکه یا نجس. خب آیه از یه جهت در مقام بیان هست، از یه جهت در مقام بیان نیست، اینم هم میشه. خب اما این که عرض کردم که حالا اصلا بیایم دلیل بیاریم، الان تمام میشه، دلیل بیاریم بر این که اصلا تشبه زن به مرد و مرد به زن در لباس طوری نیست، اشکال نداره. این عرض کردم تعزیه ها معمولا مال آدمای متشرع و در طول تاریخم مسلمان ها شیعه یا سنی تعزیه خونی ها داشتند. تو تعزیه ها هم معمولا مرد و لباس زن می پوشیدند و شباهت به زن، میشه بگویی این تعزیه سیره مسلمان هاست بر این که مرد لباس زن بپوشد و کسی هم نهی نمی کرده، یعنی مسلمان هم تو ذهنشو این نبود که این کار حرامیه. این روایات رو هم که می دیدند باز نمی گفتن تعزیه حرامه، این روایات رو می دیدن دیگه. یعنی از این روایات معمولا مردم اون کار رو نمی فهمیدند. پس معلوم میشه عرف مسلمان ها سیره متشرعه اینو نمیفهمیدن که این روایات اینجور لباس پوشیدنی رو بگیره. پس میشه بگویید که خود تعزیه یه نوع سیره مسلمان هاست در یک مورد بر این که تشبه جایزه. فقط یه مشکلی داره، اون مشکلم اینه که ما تعزیه رو از زمان آل بویه میدونیم بوده، اما قبل از آل بویه رو شک داریم. اگر ثابت بشود که تعزیه در زمان ائمه علیهم السلام بوده، اون موقع خب این استدلال درسته. اما چون شک داریم که این سیره متشرعه متصل به زمان معصوم علیه السلام بوده یا نبوده، چون شک داریم، پس این سیره دلیل نمی شود. نتیجه همون که تشبه جایزه ولی خلاف احتیاط. السلام.